سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته اید برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره امنیتی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز گذشته گفت که شمار مجموع آسیب دیدگان زلزله در افغانستان به 84 هزار نفر می رسد. زلزله های مکرر در شرق افغانستان 783 خانواده را به مناطق شالت و زیربابای ولسوالی نورگل آواره کرده. سازمان بین المللی مهاجرت روز گذشته گفت که زنان، کودکان و دختران در این مناطق به دلیل شرایط ناامن و محدودیت خدمات در معرض خطرات حفاظتی جدی قرار دارند. سازمان های بشر دوستانه هشدار می دهند که کمپ ها فاقد امکانات اولیه غذا، آب، سرپناه و تشناب هستند و پس لرزه ها و ریزش سنگ ها جاده ها را مسدود کرده و حرکت ساکنان و داوطلبان نیز عملیات کمک رسانی را مختل می کند. زلزله 31 آگست و پس لرزه 4 سپتامبر تا کنون بیش از 2200 کشته و 3640 زخمی به جای مانده و بیش از 6700 خانه را تخریب کرده. ولسوالی های نورگل و سوکی کنر در این نور ننگرهار و بخشای از لغمان بیشترین آسیب را دیدند. منابع محلی در فرا می گویند که در پی وقوع یک انفجار در ولسوالی بالا بلوک این ولایت 7 نفر جان باختند. مقام های طالبان در بالا بلوک می گویند که در نتیجه انفجار مواد منفجره 7 عضو یک خانواده به شمول 5 کودک کشته شدند. به گفته این مقام ها انفجار در یک منزل مسکونی رخ داده، اما هنوز روشن نیست که مواد منفجره در آنجا چرا موجود بوده. این رویداد حصر دیروز در روستای نواب آباد رخ داده. و گفته سازمان های ماین پاکی در افغانستان، ماین ها و بقایای مواد انفجاری جنگ هر ماه جان ده ها نفر را می گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلو به مناسبت 24مین سال روز جان باختن احمد شاه مسعود در اعلامیه های جداگانه از او و مبارزش بزرگداشت کردند. کرزی و عبدالله که در حال حاضر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کنند، از مبارزه های مسعود ستایش کرده و او را فرمانده مردمی خواندند. احمد شاه مسعود که برای جنگ های چریکی در برابر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و دوره نخست طالبان مشهور است، در 9 سپتامبر 2001 دو روز پیش از حمله های 11 سپتامبر در ایالات متحده در اثر حمله انتحاری دو فرد مظنون به ارتباط با شبکه القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند در خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد. حکومت جمهوری پیشین افغانستان لقب قهرمان ملی را به احمد شاه مسعود داده و 9 سپتامبر را به عنوان رخصتی عمومی و آغاز هفته شهید نامگذاری کرده بود. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در 4 سال گذشته از این روز به گونه رسمی یاد بود به عمل نمی آید. نمایندگان پارلمان فرانسه روز دوشنبه دولتی کشور را سرنگون کردند. بحران جدید برای دومین اقتصاد بزرگ اروپا که امانوئل مکرون رئیس جمهور را مجبور به جستجوی چهارمین صدر اعظم طی 12 ماه گذشته می کند. فرانسوا بایرو با رأی قاطع 364 در برابر 194 رأی منفی از مقام خود برکنار شد. بایرو خواهان این بود که نمایندگان پارلمان از دیدگاه او برای کاهش هزینه‌های عمومی فرانسه به منظور کم کردن بار بدهی‌ها حمایت کنند. اما قانونگذاران بایروی 74 ساله را که دسامبر گذشته توسط مکرون منصوب شد از مقام خود برکنار کردند. و رقابت‌های جام آسیای کرکت امروز با دیدار افغانستان و هنگ کنگ آغاز می‌شود. این بازی ساعت 7 شام در ورزشگاه شیخ زاید امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در گروه بی با تیم‌های هنگ کنگ، بنگلادش و سریلانکا رقابت می‌کند. در گروه ای نیز تیم‌های ملی هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان حضور دارند. افغانستان پیش از این بازی‌ها در تورنمنت سه جانبه به میزبانی امارات با پاکستان و تیم میزبان رقابت کرد و به مقام دوم دست یافت.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای عزیز، متوارستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که درسای گذشته را مرور کرده باشین و خوانده باشین و یک آمادگی کامل با انرژی آمده باشین و آماده درس امروز باشین. خب، درس امروز ما هم در مورد یک از خانمای مشهور دیگر افغانستان می باشه که این خانم هم در تاریخ پر از فراز و نشیب افغانستان شاعران و نویسندگان همچون درختان بلند و استوار رشد کرده که ریشه در فرهنگ و هویت سرزمین دارند و یک از این درختان یک خانمی است که در دل کوههای بدخشان جوان زده و با کلمات خود نسیم آزادی و عدالت را در دل مردمش ورزاند و او کسی نیست جز مخفی بدخشی. شاگردای عزیز، درس 11 همه ماست. موضوع درس ما در مورد مخفی بدخشی می باشه. مخفی بدخشی از حقوق انسانها و عدالت اجتماعی با قلم و سخنش می گفت و او همچنان یک خانم بسیار برجسته در تاریخ افغانستان شناخته می شه. خب شاگردای عزیز، امروز هم در این درس به زندگی و دستاوردهای این خانم بزرگ خواهیم پرداخت و کسی که هم در شعر و هم در عمل به دفاع از انسانیت و فرهنگ خود پرداخته. خب شاگردای عزیز، مخفی بدخشی یک از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی افغانستان به شمار می رفت که بیشتر به عنوان یک شاعر، نویسنده و همچنان یک فعال اجتماعی بین مردم شناخته شده بوده و همگی او را می شناخته. نام کامل مخفی بدخشی مخفی شاه بدخشی است و او از یک خانواده فرهنگی و ادبی در بدخشان، منطقه‌ای که با تاریخ و فرهنگی غنی در شمال شرق افغانستان بوده، متولد شده. همچنان این خانم از سنین کودکی با ادب و فرهنگ مردم ما شما آشنایی کامل داشته و علاقه زیادی به شعر و نویسندگی پیدا کرده. خب مخفی بدخشی تحصیلات ابتدایی خود را در بدخشان به پایان رسانده و سپس برای ادامه تحصیل به کابل رفته و با شخصیت‌های فرهنگی و ادبی بسیار در او زمان آشنا شده و در این دوره به شعر و نویسندگی به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی علاقه‌مند شد و تحصیلاتش و ارتباطات با افرادی که در او عصر فرهیخته بوده باعث شد تا توانمندی‌هایش در زمینه ادبیات و فرهنگ بیشتر شکوفا شود و همچنان این خانم در بخش و یا هم در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی در نوشتن شعر و یا هم شاعری بسیار علاقه زیادی را داشته. خب سلایت بعدی، شاعری و نویسندگی. خب مخفی بدخشی یک از برجسته ترین شاعران و نویسندگان افغانستان بود به شمار می رفت که آثارش به زبان دری سروده شده و او در شعرهایش به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی پرداخته. اشعار مخفی بدخشی هم از نظر زیبایی زبان و هم از نظر عمق معنایی در بین مردم شناخته شده است. و او به مسائل چون حقوق بشر، برابری زنان و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی توجه زیادی را داشته و همچنان وی در اشعار خود از مفاهیم غنی استفاده کرده که باعث می شد آثارش برای نسل‌های مختلف جذاب و همچنان قابل استفاده باشه و بسیاری از اشعار او تأثیرات عمیقی را بر روشن فکران و همچنان شاعران نسل‌های بعدی گذاشته و حتی اشعار او نه تنها به زیبایی زبان و بیان معروف است، بلکه به عمق معنای اجتماعی و سیاسی نیز توجه داشته. خب مخفی بدخشی تنها به شاعری و نویسندگی محدود نمی شده. او در کنار یا واضح تر بگم در کنار نویسندگی و شاعری به عنوان یک فعال اجتماعی نیز شناخته شده بوده و او همواره در ترویج آموزش و پرورش به ویژه برای زنان و دختران تلاش زیادی را کرده و در زمانی که افغانستان با مشکلات سیاسی و اجتماعی زیاد مواجه بوده، مخفی بدخشی همیشه تلاش می کرده تا فرهنگ و هنر افغانها را حفظ کنه و صدای فرهنگ را به گوش مردم برسانه. مخفی بدخشی در کنار اینکه شاعر و نویسنده بوده، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز داشته. خب مخفی بدخشی همچنان یکی از ویژگی های بارز او ای بوده که دفاع از حقوق زنان در جامعه بود که در او زمان حقوق زنان بسیار محدود بوده و تحت فشار بوده. او در اشعار و مقالات خود همیشه از حقوق زنان دفاع کرده و تایید داشت که زنان باید در جامعه جایگاه و نقش خود را پیدا کنند و او بر ضرورت آموزش زنان و مشارکت آنان در جامعه همیشه پافشاری داشته و این را یک ضرورت می دانسته که حتما باید خانم ها مشارکت داشته باشه و در مشارکت آنها در جامعه پرداخته شوه. خب سالات بعدی می بینیم که چی هست. بخش دیگه فعالیت های سیاسی مخفی بدخشی می باشه. خب مخفی بدخشی در عرصه سیاسی هم نیز فعالیت داشته و همیشه در برابر بی‌عدالتی ها و ظلم مبارزه می کرده و برای تحقق حقوق انسانی تلاش می کرده و همچنان در دوران های مختلف حکومت های افغانستان، چی در دوران سلطنت و چی در دوران حکومت های مختلف، او همواره در جهت تقویت هویت فرهنگی افغانستان و دفاع از حقوق مردم این خانم بزرگ فعالیت داشته و همچنان نقش برجسته ای را اینا در افغانستان ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این قسمت درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. خب مخفی بدخشی نه تنها در عرصه شعر و ادب، بلکه در ارتقای آگاهی های اجتماعی و فرهنگی نیز میراث او باقی مانده. او به عنوان یک چهره فرهنگی مهم در تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شده و همچنان در مطالعات فرهنگی و ادبی افغانستان این خانم جایگاه ویژه‌ای دارد. او نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه یک نمادی از مقاومت فرهنگی و اجتماعی در برابر تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در افغانستان بوده. به طور کلی اگر بگیم مخفی بدخشی نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته، بلکه نمادی از مقاومت می باشه. خب مخفی بدخشی در سال 1965 میلادی در کابل درگذشته. با این حال آثار و تأثیرات او تا به امروز در فرهنگ و جامعه افغانها و مردم ما باقی مانده و اشعار و نوشته‌های او همچون در محفل‌های ادبی و فرهنگی افغانستان تا هنوز جایگاهش حفظ کرده و مورد توجه و احترام مردم قرار داره. خب شاگردای عزیز، ما هم کم کم به آخرهای درس میرسیم. امیدوارستم که نکات که امروز خواندیم همگی شاید گرفته باشین و چیز جدید به دانش امروزتان اضافه شده باشه. خب کارخانگیتان هم این می باشه شاگردای عزیز که خلاصی درس را نوشته میکنین، یعنی درس را کامل پیش خودتان یک بار میخوانین و در پهلوش نکات مهم را که یاد میگیرین او را بعدن خلاصیش به طور خلاصه در 3 یا 4 خط در کتابچه هایتان نوشته میکنین. همچنان درس های گذشته و امروز را مرور کنین، یعنی درس های گذشته تان قسمی نباشه که میخوانین بعدن اونا را نخوانین، باید درس های گذشته تان هم مرور کنین همه روزه و درس های جدید ای را که میخوانین همچنان او را بخوانین و نکاتی که براتون مهم است قسمی که همیشه براتون گفتیم در کتابچه هایتون یادداشت کنین و بنویسین. خب شاگردای عزیز، درس ما هم کم کم به آخر میرسه و دوست دارم که با خلاصه از درس امروز درس ما را هم به پایان برسانیم. مخفی بدخشی با قلم و کلماتش شبیه به درختی است که هنوز در قلب تاریخ و فرهنگ افغانستان ریشه داره. او نه تنها شاعر برجسته بود بلکه نمادی از مبارزه برای حقوق انسانی و برابری در برابر ظلم و بی‌عدالتی بود. میراث او همچنان در دل هر مردم افغانستانی و یا هم در دل هر افغان هست و یاد آوری میکنه که در برابر سختی ها همیشه باید با کلمات و اندیشه ها به سوی روشنایی پیش رفت. بدخشی به ما آموخت که فرهنگ و هنر بهترین سلاح در برابر تاریکی ها و ظلم هاست. هرچند سالهای از سر گذشته و میگذره، اما نام او همچنان در هر گوشه سرزمین ما به عنوان نماد از مقاومت و امید باقی مانده. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما به همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، امیدوارستم که جور و صحتمند باشین و هر کجایی که هستین دلتان شاد، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوارستم که همگی شما با آمادگی کامل به درس امروز ما آماده باشین. خب شاگردای عزیز، امروز میخواییم درباره یک از زنان تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و هم در تاریخ فرهنگی افغانستان صحبت کنیم. زنی که با قلم و سخن خود نه تنها در عرصه ادبیات بلکه در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز این خانم پیشگام بوده و همچنان او خانم با دیدگاه های روشن و بلند پروازانه که داشت در سر در روزگار پرچالش افغانستان تانست به عنوان نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی نقش بی‌نظیری را در ترویج آگاهی اجتماعی و فرهنگی و حقوق زنان ایفا کنه و او کسی نیست جز محجوبه هیروی، یک خانم تأثیرگذار در تاریخ افغانستان. درس 12 ماست و موضوع درس ما محجوبه هیروی می باشه. خب در جامعه‌ای که زنان به ندرت صدایشان شنیده می شده و می توانستن صدای خود را بلند کنن، محجوبه هیروی با آثارش و حضور فعالانش در محافل فرهنگی و اجتماعی تانست که درهای و یا هم دروازه های جدیدی را برای زنان و دختران افغان بکشاید. خب محجوبه هیروی یک از شخصیت های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ افغانستان در تاریخ فرهنگی و اجتماعی است. او به عنوان یک شاعر و نویسنده و یک فعال اجتماعی شناخته میشه که نقش مهم را در ترویج آگاهی اجتماعی، حقوق زنان و مسائل فرهنگی در افغانستان ایفا کرده. محجوبه هیروی در ولایت بادغیز افغانستان به دنیا آمده و ایشان در سال 1285 هجری شمسی که مصادف با 1906 میلادی می باشه، ایشان در ولایت بادغیز امروزی ما و شما به دنیا آمده. خب امروز هم درس ما در مورد این خانم بزرگ می باشه. محجوبه هیروی تحصیلات خود را و امی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در بادغیس به پایان رسانده، اما در بعضی از کتابا و همچنان در بعضی معلومات ها آمده که ایشان تحصیلات خود را به پایان به هرات رسانده و سپس برای ادامه تحصیل این خانم به کابل رفته و در دانشگاه کابل تحصیل کرده و در رشته های علوم اجتماعی و ادبیات ای فارغ تحصیل شده و تحصیلاتش باعث شده که او در آینده به عنوان یک نویسنده و فعال اجتماعی در افغانستان شناخته شود. و از این رو محجوبه هیروی نه تنها به ادبیات بلکه با مشکلات اجتماعی و حقوق بشر نیز آشنا شده. خب ما در قسمت فعالیت ها و دستاورت های این خانم بزرگ میتونیم بگوییم که محجوبه هیروی به عنوان یک نویسنده و شاعر بسیار آثار زیادی را در زمینه های مختلف مثل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته و نوشته و آثار او به مشکلات و چالش های اجتماعی افغانستان پرداخته و به ویژه بر روی مسائل حقوق زنان و آموزش آنها تمرکز داشته. و همچنان محجوبه هیروی در بسیاری از محافل فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک سخنران و به عنوان یک فعال حقوق زن ایشان حضور داشته. همچنان یک از دستاوردهای برجسته محجوبه هیروی در ترویج حقوق زنان و مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی در افغانستان بوده و او به شدت به ضرورت آموزش زنان و دختران پافشاری داشته و در این روستا همچنان در این بخش برای ترویج و تأسیس مدارس ویژه برای زنان و دختران ایشان تلاش های بسیار زیادی را در او اثر داشته. خب محجوبه هیروی علاوه بر این که در زمینه های فرهنگی نیز فعال بوده و آثارش در گسترش فرهنگ و ادب فارسی دری در افغانستان تاثیرگذار بوده، در کنارش به عنوان یک نویسنده تانست که آثار خود را به زبان فارسی و پشتو همچنان بنویسه که آثار او به عنوان منابع مهم فرهنگی هم شناخته میشه. خب محجوبه هیروی علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خانم فعال بوده و او در دهه‌های 1960 و یا هم 1970 میلادی به عنوان یک فعال اجتماعی و حقوق زنان هم این خانم شناخته می شده و در این دوره ها با بسیاری از جنبش های اجتماعی و فرهنگی این خانم همکار بوده، همکاری داشته و همچنان در حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر این خانم فعالیت داشته. خب شاگردای عزیز، تا این درس، تا این دوره درس و یا هم تا این لحظه درس که با ما همراه بودین بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که خسته نشده باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و جامعه محجوبه هیروی که داشته ای بوده که بسیار این خانم تأثیرات عمیقی را بر فرهنگ و جامعه مردم افغانستان گذاشته. او نه تنها به عنوان یک نویسنده و شاعر شناخته شده در بین مردم بوده، بلکه به عنوان یک پیشگام در مبارزه برای حقوق زنان و آموزش در افغانستان هم این نقش مهم را ایفا کرده. خب محجوبه هیروی مثل خانم های دیگه ای که در درس های گذشته خواندیم، همگی اینها بسیار نقش مهم را در بخش آموزش و همچنان در بخش حقوق زنان ایفا کرده و او به نسل های جدید از افغان ها نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های مختلف حضور داشته باشه و همچنان آثار او در محفل‌های فرهنگی و ادبی افغانستان تا هنوز مورد احترام است و تأثیرات او بر گسترش فرهنگ و همچنان آگاهی اجتماعی در افغانستان تا هنوز ادامه دارد. محجوبه هیروی به عنوان یک چهره فرهنگی برجسته در خاطره های مردم همچنان باقی مانده و میمانه و قسمی که امروز ما شما هم به معلومات ما اضافه شد در مورد این خانم، همیشه در یاد ما میمانه که این خانم بزرگ چه کارهایی را انجام داده و چگونه تانسته در او عصر و زمان که کسی حتی نمیتانسته صدایش بلند کنه، این خانم با قلم و نویسندگیش تانست که صدایش بلند کنه. خب محجوبه هیروی میراث فرهنگی بزرگی که از خود به جا گذاشت این بود که توجه به حقوق انسانی و همچنان آموزش زنان و گسترش ادبیات فارسی جایگاه ویژه‌ای را داره و همچنان آثار او تا هنوز در منطقه و همچنان در بیشتر موارد و مورد استفاده است و مورد مطالعه قرار میگیره و در تاریخ افغانستان و در تاریخ فرهنگی افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده و قسمی که پیشتر گفتم توجه به حقوق انسانی، آموزش زنان و گسترش ادب فارسی دری از موضوعات اصلی آثار او بوده. خب محجوبه هیروی در سال 1906 میلادی ایشان از دنیا درگذشته و در زمانی که افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی و اشغال خارجی بوده، ایشان از دنیا رفتن و همچنان او در سالهای پیش از انقلاب کمونیستی و قبل از اشغال افغانستان توسط شوروی، ایشان از دنیا درگذشته و او با این حال آثار و تأثیرات فرهنگیش هنوز در افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس که امروز خواندین را به خاطر بسپارین و درس ما هم کم کم به پایان میرسه. خب شاگرد عزیز، کارخانگی امروزتان ای است که شما قسمی که هر روز گفتیم درسای گذشتهتان را مرور کنین، درس امروزتان را هم مرور میکنین و کارخانگیتانی میباشه که از درس امروز 5 سوال خودتان طرح میکنین و از این 5 سوال بعدن در کتابچایتان بنویسین و خودتان جواب بتین. و کارخانگی دیگه تان هم ای است که نکات که به نظرتان امروز مهم بود همگیش در کتابچه‌هایتان نوت میکنین و نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، میخواییم که خلاصه از درس امروز هم داشته باشیم، این که محجوب هیروی با آثار و فعالیتاش نقش بسیار مهم را در تاریخ افغانستان ایفا کرد و او به عنوان یک نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی همواره در تلاش بود تا آگاهی اجتماعی را در میان مردم افغانستان افزایش بده و به ویژه در زمینه حقوق زنان و در جامعه ایشان مورد توجه قرار میگیره و مورد توجه قرار داده و میراث فرهنگی او در دل و ذهن مردم افغانستان همچنان باقی است و او به عنوان الگویی از مقاومت و تغییرات اجتماعی شناخته میشه. همچنان آثار او یادآوری میکنه که با تلاش های هر فرد و یا هم با تلاش های فردی و جمعی میتونه که جامعه و یا هم یک جامعه برابر از برابر و آگاهتر بسازیم. خب شاگرد عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم تا درس بعدی. خداوند یاران نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-0703-8111.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی، از این شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل نهنداره در شاشهید. مکتب ابتدایی هم در شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیلی ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم، ما مدیون کمکیان انیس کچونیان انیس هستم که مادرم که وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماره کمکیان انیس برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب منارخ به خانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فران بود و فران بود و نارم مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دانم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفاً از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب، خاطرات بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم من به این شهر خاطرات خوب دارم.
معمولا بعض حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه امو یک حادثه برجسته میشه، یک رویداده که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نا هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار خلاف بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نمداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاس های بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هیروی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از نو هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنر دوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید به خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانها جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشناستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نگفته، با زنده یاد منان منگری، با زنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن. در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اونجا بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامایی بارد.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط و به اصطلاح مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجه تبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته پیش از یک حاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون تپ بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد، باز بالاخره رفتم تپ و تپ خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکرم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان صنف شده بودم ولی جسی من بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود، به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من بخاطر که اینا رو مصروف کنم به اون وقتا شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشوندم با حافظم اسپردم با طول هفته برای همسیشای خود امیر اجرا میکردم. دنی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها. محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب باز مبلغ که حافظ امیر لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم. اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اطرافی بود. با همی که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم اتفاقا اکثر خوب مکیاژم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم یکی از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب مرکز ادامه دادیم. پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد، با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم، ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم، از رحیم مومن یاد کردین، فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومند یاد بکنیم، به خاطر که من هم آقای مومند از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومند نقش را داشته. پس بیاین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان، زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم با ایسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصلاح پدر کلان ما از کوچه های کونه کابل از کوچه علی رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مدید تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شدید. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت طب کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس غضنفر و پوانس ابراهیمی را داشتم همونجا تا زمانی که جنگ های داخلی شروع شد و تا که آمدن طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت با اصلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم و منشی شورای علمی اینستیتوت طب کابلم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند، و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانمم هم مسلک من و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با از مدت همانو یک سال یکونیم دو سال ما کابل بودیم. مگان دفع شوخی میکردم میفتم ما ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بعد صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردم، ما دیگر ناگزیر وطن را ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که دو وطن دکتر کم است، بخصوصا دکتر زن، و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما طور هم بود که طول جنگ های داخلی، اگر چی ما خودم متخصص داخله بودم، مریض های زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. از شب یکی دو ولادت تا خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با ما بود که با بیرگیریان وطن را ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم، از پاکستان باز به طرف آلمان آمد.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که
بله اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستن دوستان مراجعه کردند و ماین خانه را آماده ساختن. ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم، به اصطلاح عاید حق حلال پیدا کردیم که خودت به اصطلاح تغذیه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر سه مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینه بطور شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکردیم. خب یک وقفی کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اونجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی دهی بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم با زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به یک صورت، و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه، ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه‌ک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودن. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس تا یکی دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین، و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر، و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، متا ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمی پذیرفتن در فلان اداره، ما اسناد خود دادیم پذیرفتن، برو تو هم کار کن. من با آدرس اداره را گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی را دیدن سند زبان هم نخواستن و ما دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفاً برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمان که من بسته تخصصم پذیرفته نشد، شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی. در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم، بار یک که سال 2012 به این سو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانمم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغان ها عادت نداریم در مورد خانمای خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، ما با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همین که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفل داری امتحان تثبیت دیپلم داد که این هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر سید مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه‌های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زنده‌یاد حمید جلیا. خب چون باز بورس گرفتم من مانو. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، این جشنایی که افغان ها میکردم، من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، مسئول نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتونه بود که من درس میخواندم و مسئولین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادث میبینید که من افغانستان رفتم و افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خدا آغاز کرد. تا اینکه باز به آلمان آمدیم، در آلمان هم من زیادتر مصروف زندگی و روزگار و اتفاقات بسیار خوب زندگی همیست که من در زمانی که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم، یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیگه یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، من به این سر آنسر و نطاق با اونا هم کاری رو شروع کردم. باز زموجی کت فهیم جان و صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیسته آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت رهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که در ترکت باشه و یا در بین یک کنسرت باز یک باچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن در کابل نداری میرفتن، در زینب نداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایشنامه را در یک شب نمایش دادیم، حدود 4500 افغان آمده بود، همه دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حادث کرونا آمد و حالا هم یک نمایشنامه را کارش کار میکنیم که بازم نویسندش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیاب، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتن. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفاً از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که خاطرات خوب دارم و آموختی قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمان میشناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میگفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاسخانه کار میکرد و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیراغا را در شیراغا زنده یاد ساربان بود کوچی علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز من کتاب بودم در دکان مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و من گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی رو حل میکن. باور میکنین اماین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدار حل کردن. به خاطر تشویق بر من 4 پای دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوشدارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدا بزرگوار که تحصیل دلا حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود پیشان کرفتم. من معرفی کردم خود را، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و ای هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و هم ظاهر وایدا. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد فتنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که نافاد کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اتر قسم میکرد تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست شد و این کمال ظاهر وایدا بود نه از و ظاهر وایدا بزرگوار در زندگی ما، در راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونا همیشه آموختیم. کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد ما و خانم ما و عدوی ما هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم تخت دوست داشت. یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگر اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما، به خانمتان، به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دعا رو به شما دارم. از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش می کنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
نشانم و دی خون به خدا را نمی پرستم، قلب مرا نمودی خون به خدا را نمی پرستم.
در بری من قربان راحت چشم پریمند با نازویش و آدر بری من قربان میراد چشم پریمند
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar